بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز دوم دی ماه 1399 برابر با 22 دسامبر 2020 میلادی است. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در مجله نیمروزی با اخبار و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با محمد زرقامی و آخرین اخبار ایران و جهان.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با نگاهی به کرونا در ایران و همچنین کرونا در جهان. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت در یک ماه گذشته 40% از میزان بستری شدن بیماران مبتلا به کرونا و 50% مرگ و میر در این زمینه کاهش یافته است. علی ربیعی کاهش این آمار را نتیجه همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانست. پیش از این هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اجرای طرح محل محور شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی را در کنترل این بیماری مؤثر دانسته بود. بر اساس آمار رسمی اعلام شده که مورد تردید برخی کارشناسان پزشکی داخلی و خارجی است، در روز دوشنبه تعداد مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا بالای 6000 تن و تعداد جانباختگان نزدیک به 200 تن اعلام شد. اما در جهان، دولت آلمان روز سه‌شنبه مدت زمان ممنوعیت ورود مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی را تا 2 هفته دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل مسافرانی می شود که با ترن، اتوبوس، کشتی و همچنین پرواز مستقیم از این دو کشور وارد آلمان می شوند. به گفته این وزارتخانه، مسافرانی که دارای اقامت دائم در آلمان هستند می توانند از روز اول ژانویه سال جاری وارد این کشور شوند. پیش از این شماری از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، هنگ کنگ و کانادا پروازهای رفت و برگشت به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدام‌ها پس از آن انجام شد که گونه جهش یافته‌ای از ویروس کرونا در بریتانیا دیده شد که سرعت سرایت آن به بشر زیاد است. با این همه، سازمان بهداشت جهانی با افزایش نگرانی‌ها نسبت به شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا اعلام کرد که هنوز می‌توان این ویروس را کنترل کرد. خبرها رو ادامه میدیم از رادیو فردا با نگاهی به آخرین صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی که روز سه‌شنبه گفته است که تهران مصمم است از آمران و عاملان کشتن قاسم سلیمانی انتقام سخت بگیرد. از زمان کشته شدن آقای سلیمانی در عراق، مسئولان جمهوری اسلامی همواره درباره گرفتن انتقام به گفته آنها سخت هشدار دادند و این اظهارات در روزهای اخیر در آستانه سالگرد این رخداد شدت گرفته است. در همین حال ایالات متحده آمریکا درباره انجام هر گونه اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. در کابل، انفجار بامداد روز سه‌شنبه در منطقه دوغاباد واقع در غرب این شهر تاکنون 5 کشته و دست کم 2 مجروح بر جای گذاشته است. پلیس کابل بامداد سه‌شنبه دلیل انفجار را برخورد خودروی حامل پزشکان زندان مرکزی افغانستان موسوم به زندان پلچرخی با یک بمب کنار جاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول فردوس فرامرز سخنگوی پلیس، زندان مذکور محل نگهداری صدها تن از اعضای گروه طالبان بوده و 4 تن از کشته شدگان پزشکانی بودند که در زندان کار می‌کردند. پلیس هویت کامل قربانیان را هنوز اعلام نکرده است. هنوز شخص یا گروهی هم مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. 2 روز پیش از آن در جریان انفجار یک خودروی انتحاری دست کم 10 تن در کابل کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. حملات مشابه در روزها و هفته های اخیر در افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافته و گروه های جهادی اسلامی مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند. در ایران، نماینده مجلس شورای اسلامی از ماهشهر روز سه‌شنبه با اشاره به نرخ بیکاری 25% در این شهر از شرکت‌های پتروشیمی در این منطقه به دلیل بی‌توجهی به استخدام نیروهای بومی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب آقاجری با اشاره به قصد یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برای برگزاری آزمون استخدامی گفت سهمیه خاصی برای بومی‌ها در نظر گرفته نشده است. او با انتقاد از پتروشیمی‌های منطقه ویژه ماهشهر به دلیل استخدام نیروی کار از سایر نقاط گفت حدود 22,000 جوان با تحصیلات عالیه و تخصصی در ماهشهر بیکارند.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به آخرین اخبار کرونا در ایران. موضوع تهیه واکسن به کجا کشید؟ سری می‌زنیم به بحران تازه کرونا در جهان. بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهایشان را بر بریتانیا می‌بندند. و اسرائیل به ایران در پی نزدیک شدن زیردریایی‌اش به خلیج فارس هشدار داد. همین اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت کرونا در ایران و نحوه دسترسی مردم به واکسن کرونا از موضوعاتی است که این روزها درباره آن بسیار سخن به میان آمده است. همکارم امیر پوریا که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو بررسی کرده با ماست. امیر، از آخرین آمارهای اعلام شده در مورد کرونا برامون بگو و بگو که این نوع اعلام مسئولان با گذشته چه تغییراتی داشته؟
در همین در واقع زمان اخیر خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در طول 24 ساعت گذشته 187 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خودشون از دست دادن و الان در واقع میشه این گونه جمع‌بندی کرد که جانباختگان این بیماری در ایران به 54,003 نفر رسیده. توی همین در واقع سه‌شنبه دوی دی ماه که داریم با شنونده هامون صحبت میکنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در زمینه‌ای که شما سوال کردید که چه تغییراتی داشته نوع اعلام آمار، باز هم در واقع جمع‌بندی رو ارائه داده که امیدوارانه به نظر میرسه و همانگونه که اغلب کارشناسان مستقل آمارهای وزارت بهداشت رو بسیار خوشبینانه و بین یک سوم تا یک چهارم آمارهای واقعی معمولا ارزیابی میکنن، علی ربیعی گفته که خوشبختانه با همراهی مردم در یک ماه گذشته شاهد کاهش تلفات بودیم که این کاهش رو به میزان 40% بستری ها و 50% مرگ و میرها دونسته. البته اشاره به این که حمایت های اجتماعی از کادر درمان باید تا پایان کرونا استمرار پیدا کنه هم در این بحث وجود داره، اما این یک تضادی داره با هشدار مداومی که مسئولان میدادن در طول هفته اخیر برای پرهیز مردم از دورهمی‌های شب یلدا که به یک شکلی به نظر میرسید که باز در واقع سلب مسئولیت از مجموعه مسئولین به حساب میآمد.
در مورد تولید واکسن داخلی و آزمایش‌ها و ظرفیت‌های اون هم صحبت‌های شده، در مورد اونم برامون اگه میشه توضیح بدید.
بله، به هر حال در واقع اعلام این که واکسن داره بعد از تست‌های حیوانی به تست انسانی در هفته اول دی ماه نزدیک میشه، دیروز هم توسط خانم دکتر مینو مهرز اتفاق افتاد، ولی در یک نشست خبری در واقع به شکل مجازی رئیس نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی هم سه‌شنبه اول دی ماه اعلام کرده که تأمین واکسن الان یک امر حیاتی قهری و قطعیه و از مسئولان دولتی خواسته که دست بخش خصوصی رو در این زمینه باز بذارن. با توجه به این نکته که در واقع شرکت شفا فارمد که تولید کننده اصلی نزدیک شده به مراحل در واقع آزمایش انسانی این واکسن به حساب میاد، به هر حال زیر نظر در واقع مجموعه دولتی یا به شکل در واقع حمایت شده حکومتی به نظر میاد. این اشاره دکتر ظفرقندی مقداری مبهم و جالب توجهه که گفته که دست بخش خصوصی رو باز بذارن، اما بیشتر از این باز نکرده این موضوع رو. به هر حال چیزی که مورد تاکید قرار گرفته اینه که تولید واکسن داخلی تا اواخر بهار به مرحله صنعتی نمیرسه. این در حالی است که به غیر از ظرفیت‌های اجرایی تولید، بحث علمیش هم به هر حال مورد تردیدهایی بوده، از جمله در استفانامه دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیق و فناوری وزارت بهداشت که 30 آبان نوشته بود که خبرهای خوشی که وزیر بهداشت سعید نمکی ادعا کرده از اونها داره حرف میزنه درباره واکسن، از دید دکتر ملکزاده اظهارات غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی به حساب میاد.
ممنونم از امیر پوریا که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران در حساب توییتر خود نوشته است که به خاطر اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد نتوانسته است پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند. در این زمینه رادیو فردا دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را جویا شده است که با هم میشنویم.
اظهارات مقامات حاکمیت ایران بسیار ضد و نقیض، بنابراین نمیشه بر اساس اونها به یک نتیجه ای رسید. گاه گفته شده که منابع مالی نیست، گاه گفته شده که تحریم های بین المللی، گاه گفته شده به اصطلاح مسئله FTAF و به حساب تحریم های بانکی یا بودن ایران در لیست سیاه FATF مانع بوده. اما اگر به اظهارات خارج از مقامات حاکمیت در بیرون اکتفا بکنیم، به اونها اعتنایی بکنیم، به نظر میاد که مشکل اساسی تحریم ها نباشه، برای اینکه از مسیر سوئیس تا الان واردات دارو انجام شده و مشکلی در این باره نیست. مسئله تحریم ها هم به نظر نمیاد مانع این باشه. مقامات سایر کشورها قول دادن که به ایران کمک بکنن و گویا حتی سفارشی در مورد واکسن ها هم بوده، منتها ناگهان تصمیمات در داخل کشور عوض شد. اگر این مجموعه رو ما به عنوان یک نگاه کلی داشته باشیم، به نظر نمیاد که مشکلات تحریم ها یا FATF مانع باشه، بلکه این اولویت حاکمیته که قرار نیست گویا اونها منابعی رو اختصاص بدن و از به اصطلاح خارج واکسن رو وارد بکنن، بلکه اونا ترجیح میدن اون چیزی که واکسن ایرانی خوانده میشه و در داخل تولید میشه استفاده بکنن و البته دلایل سیاسی پشت اینه. شاید اونها میخوان به نحوی دوباره بگن که ما بی‌نیاز هستیم از خارج، یا اینکه حتی مشکلات رو به گردن خارجیان بیاندازن، به این معنا که بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که فرضاً کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه، بنابراین نقاط ضعف خودشون رو فراافکنی بکنن و به گردن دیگران بیاندازن.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره شرایط خرید واکسن خارجی و دلایل حاکمیت برای مشکلات پیش روی آن توضیح میداد. اما به دلیل شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا که به سرعت در حال افزایش در این منطقه است، بیش از 40 کشور تمام راه‌های ارتباطی خود به بریتانیا را بستند. همزمان دولت بریتانیا سخت‌ترین مقررات قرنطینه را در بیشتر مناطق به اجرا گذاشته است. همراه هستیم با کیانوش فرید در لندن که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده. کیانوش، تا این لحظه چه اطلاعاتی درباره این نوع جدید یا جهش یافته ویروس منتشر شده؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب تا این لحظه بر اساس صحبت‌های وزیر بهداشت بریتانیا، این گونه شناسایی شده ویروس کرونا به لحاظ سرعت شیوعش رو مهار ناپذیر خونده. همزمان ارتباط تنگاتنگ داره دولت بریتانیا با سازمان بهداشت جهانی که تمام اطلاعات رو مدام دریافت کرده. سازمان بهداشت جهانی معتقده که نگرانی های جهانی رو میفهمه، اما معتقده که هنوز این ویروس رو میشه در واقع کنترلش کرد. اما واقعیت اینه که همچنان اطلاع زیادی درباره ویروس جهش یافته وجود نداره، اما کارشناسان و همینطور خود آقای جانسون در واقع رسما اعلام کرد که این ویروس احتمالاً تا 70% میتونه سریع‌تر و بیشتر از ویروس اصلی قابل انتقال باشه. مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی که کنفرانسی رو به این دلیل برگزار کردن در سوئیس، معتقده که هنوز شرایط به گونه‌ای نیست که از کنترل خارج شده باشه، و اما تأکید میکنه که نباید به حال خودش واگزارش کنیم. از تمام کشورهای جهان خواسته که تعهدات بهداشتی رو واقعا بیشتر رعایت کنن. با وجود این، مقامات پزشکی بریتانیا الان میگن ما هیچ مدرکی نداریم که نشون بده این نوع جهش یافته ویروس کرونا نرخ مرگ و میر بالاتری داشته باشه، یا اینکه به واکسن ها و درمان های متفاوت از نوع اصلی جواب نده. بسیاری از ویروس شناسان باور دارن که این واکسنی که بیرون اومده در رابطه با نوع جدید هم مؤثره. آقای شاهین، رئیس شرکت آلمانی که باشه شرکت آمریکایی فایزر واکسن کرونا در واقع همکاری میکرد، در این مورد او هم صحبت کرده، مصاحبه‌ای انجام داده. او میگه که ما در واقع واکسن خودمون رو در رابطه با 20 نوع دیگر ویروس‌های کرونا امتحان کردیم و اینا همه موفقیت‌آمیز بوده. بسیار خوشبینه که در مورد این ویروس هم در واقع جواب میده. مشاور ارشد دولت بریتانیا هم گفته من فکر می‌کنم این موضوع وضعیت رو ممکنه بدتر بکنه، اما خوشبینی اینه که ما فکر می‌کنیم به این واکسن جواب میده. و البته خبر دیگه‌ای هم هست که در آفریقای جنوبی هم نوع مصری‌تری از ویروس کرونا در 90% موارد جدید ابتلا در این کشور دیده شده که اونجا هم میگن شباهت‌های غریبی داره با همین نمونه‌ای که در لندن شناسایی شده.
کیانوش، این وضعیت در بریتانیا چه نگرانی‌ها و مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده و محدودیت‌های اخیر چگونه است؟
ببین، تقریبا الان 40 کشور تمام پروازهای خودشون رو، تمام راه‌ها، جاده‌ها بسته شده و از همه بدتر ماجرای کانال مانش هستش، جایی هستش که تمام ارتباطات، موارد تجاری، واردات مواد غذایی از اونجا صورت میگیره. الان برای دومین شب متوالیه که بیش از 100 کامیون تو جاده‌ها تو ماشیناشون خوابیدن. اما آقای جانسون تاکید میکنه که زنجیره تأمین مواد غذایی در بریتانیا با وجود بسته شدن مرزها فعال، مشکلی پیش نمیاد. اما به هر حال نگرانی ها وجود داره. از همین حالا شنیده شده که خرده فروش ها فروش خودشون رو محدود کردن. فروشگاه زنجیره بزرگ لندن سینزبری گفته که احتمالاً به زودی بعضی از اجناسش رو دیگه نخواهد داشت. اما قرار بر این هستش که در واقع این مرز تا چند ساعت دیگه باز شه. اینا حرفای آقای در واقع جانسون هست که رایزنی کرده با دولت فرانسه و میگن برخی مسیرهای حمل و نقل و تجارت از طریق مانش احتمال خیلی قوی امروز از سر گرفته میشه. اما محدودیت ها رو اگر بخوام اینجا برای توی بریتانیا بگم، اینه که این داستان به شدت در تأثیر گذاشته در لندن. 16 میلیون نفر حداقل در لندن، مناطق شرقی و جنوب شرقی زیر در واقع محدودیت های شدید هستن. تمام در واقع فروشگاه ها همه جا تعطیل، فقط فروشگاه های در واقع اضطراری مواد غذایی باز هستن. مردم به نوعی خیلی تو فروشگاه ها دیده میشه که هجوم آوردن برای خرید، به ویژه خب نزدیک ایام کریسمس هم هست. ولی قانون این هست که هیچ خانواده‌ای با هیچ خانواده دیگه نباید دیدار کنه.
ممنونم کیانوش. کیانوش فرید گزارش میداد در مورد نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن، سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند. در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سؤالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمیخرن؟ باید واکسنی بخرن که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه. در غیر این صورت قابل قبول نیست.
شنیدم روحانی میگفت هر کسی یک فهمی از قانون اساسی این کشور داره. حسن میگم شما که حقوق مطالعه کردید، نمیشه که تغییر نمیکنه. بفرمایید هر کسی سوء استفاده میکنه از قدرت. خب برای همین ما متاسفانه اومدیم خارج از کشور و با امیدی که بچه همون شاید بتونن در کشور زندگی کنن قانون باشه. با قول ایرانی ها که ما یه ذره مسئله دیدیم کشور خر تو خر، مجبور شدیم بیایم بیرون. امیدوارم واقعا حالا شده باشه یه جورای آدم با آدم بفهمن که چه خبر اومدن بکن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با نزدیک شدن سالگرد کشتن قاسم سلیمانی در عراق و تهدیدهای مقامات ایرانی برای انتقامگیری از آمریکا و اسرائیل و به دنبال آن کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران، تدابیر امنیتی ایالات متحده و اسرائیل در منطقه افزایش یافته است. ورود یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا به منطقه و به دنبال آن حرکت یک زیردریایی اسرائیلی به سمت خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش نظامی در منطقه را افزایش داده است. جمشید زند با ماست در استودیو. جمشید، از این تحرکات نظامی برامون بیشتر بگو.
همونطوری که اشاره کردی، در چند روز اخیر تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل به ویژه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه بیشتر شده. روز دوشنبه جنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام، تایید کرد که زیردریایی هسته‌ای یو اس اس جورجیا همراه با دو تا رزمناو از تنگه هرمز عبور کرده وارد خلیج فارس شده. این زیردریایی میتونه موشک‌های بالستیک پرتاب کنه، مجهز به 154 موشک کروز تاماهاک هست و میتونه بیش از 60 کادر نظامی عملیاتی رو در خودش جا بده. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مقرش هست اعلام کرده که هدف از اعزام این زیردریایی به منطقه نشون دادن تعهد آمریکا به شرکای منطقه‌ایش و تضمین امنیت دریایی منطقه است. جنرال مکنزی یکشنبه هم گفته بود که اگر ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزنه، آمریکا آماده نشون دادن واکنش است. حدود دو هفته پیش هم نیروی هوایی آمریکا دو بمب‌افکن B-52 رو که پیشرفته ترین بمب‌افکن‌های نیروی دریایی نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌رند، به خاورمیانه فرستاد و این دو بمب‌افکن برای مدتی برای فراز خلیج فارس مانور دادند. پیام این مانور هم باز هشدار به ایران بود.
جمشید، اسرائیل هم در هفته‌های اخیر درباره عملیات علیه منافع اون کشور و متحدانش از طرف ایران هشدار داده. این هشدارها چه هستند؟
اسرائیل البته هفته هاست که به دلیل نگرانی از عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در منطقه، در اسرائیل و در کشورهای دیگه، تدابیر امنیتی رو به شدت افزایش داده. باید اشاره بکنیم که یک روز بعد از کشته شدن محسن فخری‌زاده، تمام سفارتخانه‌های اسرائیل در همه کشورهای جهان به حالت آماده باش در اومدن، چون که مقامات ایرانی عملیات کشتن فخری‌زاده رو به اسرائیل نسبت دادن و فوراً گفتن که انتقام خواهند گرفت. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم هفته پیش گفت که حتی حمله به جوامع یهودی در کشورهای آمریکای لاتین از طرف گروه‌های مثل حزب الله لبنان احتمالی هست. یعنی اسرائیل سطح هشدار را هم در منطقه افزایش داده و هم تدابیر امنیتیش در اهداف غیر نظامی مانند کنیسه‌ها، مراکز فرهنگی و مراکز مدارس یهودیان را در کشورهای مختلف افزایش داده. جدیدترین اقدام اسرائیل هم اعزام یک زیردریایی به خلیج فارس که طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه با اجازه مصر از کانال سوئز عبور کرد و وارد خلیج فارس شد. هدف از اعزام این زیردریایی هم که کم سابقه است تا الان، باز هم هشدار جدی به ایران عنوان شده. و از طرف دیگه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم بارها گفتن که از اسرائیل و آمریکا به خاطر کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده انتقام خواهند گرفت. جدیدترینشون هم حرفای امروز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هست، که گفت جمهوری اسلامی مصمم از آمران و عاملان این عملیات انتقام سخت بگیره. آقای خامنه‌ای چند روز پیش همین عبارت رو تکرار کرده بود، گفته بود که انتقام گرفته خواهد شد در هر زمانی که ممکن باشه، ولی گرفتن انتقام قطعی است. این هست که آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم در روزهای اخیر تدابیر امنیتی خودشون رو به شدت افزایش دادن.
ممنونم جمشید. جمشید زند با ما بود، درباره نگرانی ها درباره افزایش تنش نظامی در خلیج فارس برامون توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما از روز گذشته هشتگ خلع ید یک کلام و سلام در شبکه‌های اجتماعی یکی از هشتگ‌های خبرساز شده است. همراه هستیم با مانیا منصور که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده. مانیا، ماجرای این هشتگ چیه و کاربران درباره اون چه مطالبی رو همرسانی کردند؟
بله، دیروز اسماعیل بخشی فعال کارگری و از کارگران نشر کرفتپه از کاربران توییتر خواسته بود با هشتگ خلعیت یک کلام و سلام او رو یاری کنند تا به قول او به خواسته اصلی این کارگران که برچیدن آنطور که آقای بخشی نوشته مالک فاسد بخش خصوصی هفت‌تپه است دست پیدا کنند. و در این همراهی واقعا صدها توییت با این هشتگ نوشته شده، کاربران بسیاری با او همصدا شدن، چند تایی از اونها رو براتون میخونم. لیلا نوشته ما خودمون میتونیم، بس هرچی از بالا تو سرمون زدن، این صدای هفت تپه است. خود آقای اسماعیل بخشی نوشته این مطالبه اصلی کارگران هفت تپه است، همه با هم یک صدا و متحد، خلع ید یک کلام و سلام. الهام نوشته کارگران سالها در هفت تپه مبارزه کردند که شما بیایی بگویی خصوصی سازی خوب است یا بد است، شکنجه شدن، اخراج شدن، در گرما و سرما ایستادن که از بخش خصوصی سلب مالکیت کنند و خودشان صاحب بدن کار و تولیدشان باشند. فائزه نوشته چند رضا آل کثیر و علی نقدی را فدای بخش رانتی و فاسد خصوصی اتهام کنید، چند هفت تپه و هپکو رو به متروکه بدل کنید. خصوصی سازی چه چیزی برای هفت تپه برمغان آورد جز فقر و رنج و یأس و پرونده سازی های امنیتی و شکنجه و حبس و خودکشی کارگرانش. پریسا نوشته 5000 کارگر نشوکر هفت تپه در اعتصاب تاریخی خود متحدانه در برابر قدرتمندترین جبهه سرمایه‌داران ایستادند، از خواستهای به حق خود کوتاه نیامدند، اعتصاب شکوهمندشان بر کل فضای جامعه و گفتمانهای سیاسی جامعه تأثیرات پیشرو، تحول بخش و آموزنده‌ای داشته است. سرفناز نوشته یعنی کارفرمای خصوصی اهلیت دار نمیخوایم، یعنی ظاهر خصوصی و واگذاری به عوامل دولتی نمیخوایم، یعنی واگذاری به تامین اجتماعی ورشکسته به جای قرض دولتی نمیخوایم، یعنی شرکت بشه دولتی با نظارت خود کارگران. محمد کریم نوشته وقتی میگوییم خلع ید یک کلام و سلام یعنی خصوصی سازی خوب و بد نداریم و با هر شکل از سیاست خصوصی سازی و تفسیر غیر قانونی از اصل 44 قانون اساسی مخالفیم. جمال نوشته از قول کارگران هفت تپه، در حقیقت از قول این کارگران نوشته است، تمام مردم ایران، دانشجویان، کارگران، معلمان و کنشگران اجتماعی در حوزه‌های مختلف می‌خواهیم در کنار ما باشند و با فریادمان هم فریاد شوند. اتحاد رمز پیروزی است. زیار نبوی فعال دانشجویی نوشته کارگران هفت تپه از معدود جریان‌هایی هستند که در فضای انسداد سیاسی امروز چیزی از جنس امید حقیقی و سیاست مردمی تولید می‌کنند. احمد نوشته تخصص، نیروی کار، تجربه، توان و انگیزه مبارزه با فساد و رانت در کارگران هفت تپه بیش از هر کس دیگری است. اختر نوشته همراه کارگران هفت تپه و با آرمان اداره شورایی فریاد کنیم. آخرین توییتی که میخونم از آقای عباس میلانی هست، پژوهشگر استاد دانشگاه، که نوشته خمینی با وعده دموکراسی و حکومت مستضعفان سر کار آمد و استبداد ولایی برپا کرد و اموال مصادره شده را به انحصار آقا و آقازاده داد. 40 سال بعد خامنه ای واژه مستضعف را بازخوانی کرد و اوامر کارگرکش را مستضعف واقعی خواند. وقت آن است که یک صدا بگوییم خلع ید یک کلام و سلام.
ممنونم مانیا منصور با ما بود با شبکه‌های اجتماعی و بررسی اونها. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.